بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و لعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، انسان ها رو در رابطه با خدا به دو گروه می توانیم تقسیم کنیم. گاه انسان ها محب به خدا هستند، یعنی خدا رو دوست دارن، اونا طایفه اولن. گاهی انسان ها محبوب خدا هستند، یعنی خدا اونها رو دوست داره. محبوبین خدا و محبین خدا. در این مناسبت‌های باقی مانده، اگر خدا فرصت بدهد، می‌خوام در رابطه با گروه محبوبین خدا صحبت بکنم، کسانی که خدا اونا رو دوست داره. این خیلی مهمه. در جنبه لطف و قهرش این خیلی مهمه. در جنبه قهر، از خدا برگشتگان را کار سخت نیست. اینایی که با خدا کاری ندارن کارشون سخت نیست. غالبا هم دنیای خوبی هم دارن. هم وضع مالیانشون خوبه، زندگیاشون معموله. سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. خدا نکنه که از کسی خدا برگرده. این کارش سخت، این در مرتبه قهره. در مرتبه لطف، محب خدا، شاید خیلی ها محب خدا باشند، اما مهمتر از محب خدا محبوب خداست. این که خدا او رو دوست داشته باشه، این خیلی اهمیت داره. میخوام راجع به این محبوبین خدا صحبت بکنم، اینا رو معرفی بکنم، ارزیابی بکنیم، ببینیم که آیا ما جز این گروه هستیم یا نه، و انشاءالله راهکار ارائه بدیم که چگونه میتوانیم جز این گروه بشیم. بنابراین بحثایی که هم در دهه اول محرم، هم در گذشته او در ماه مبارک رمضان در اون سه شب، و هم در این سه مناسبت اخیری که درش هستیم، انشاءالله بحث خواهیم کرد. بحثای کاربردیه، بحثایی است که تا قبلش که خبر نداشتی، خب خبر نداشتی، نماز می‌خوندی، روزه می‌گرفتی، الان که خبر داری باید جزو مقربین بشی. بحث دهه اول ما، الان که خبردار میشی باید فعالیت بکنی، چگونه جزء محبین بشین، محبوبین بشین، چیکار کنیم خدا ما رو دوست داشته باشه، چیکار کنیم به چشم خدا بیان. این بحث مهم است. قبل از اینکه این بحث رو بیان کنم، دو تا نکته. نکته اول، محبوبیت نزد خدا چه آثار و نتایجی دارد؟ حالا فرض کن خدا منو دوست داشت، البته در اثر اون سلوکی که باید انجام بدم خدا منو دوست خواهد داشت، بی‌دلیل که خدایم چه کار نمی کنه که، چه نتیجه ای داره؟ خیلی هم هستن دارن زندگی و خدا باشه کاری نداره. آثار و نتایج محبوب خدا بودن در زندگانی ما چیست؟ نکته اول. این رو از روایت براتون نقل میکنم. چندین اثر رو میشمارم تا انشاءالله به نتیجه برسیم. اثر اول، اگر کسی محبوب خدا شد، یعنی خدا او را دوست داشت، خداوند علی اعلی او رو عبادت واقعی را نصیب او می کند. عبادت واقعی. میگه عبادت غیر واقعی هم داریم؟ بله. ببینید ما یک چیز عمومی داریم به نام مناجات، یک مناجاتی من و شما مثلا میخونیم، اما خمسه عشر نگاه کن سرفصل داره مناجات، ها ولی عمومی نیست. مناجات المشتاقین اینا یه خصوصیت دارن، این یه واقعیتیه. این عبادت با اون عبادت فرق میکنه. مناجات الراقبین این با اون مناجات عمومی چیه فرق میکنه، میشه عبادت واقعی. یه نماز من میخونم، یه نماز شما میخونید، نماز امیر المومنین میخونه، فرقش چیه؟ فرقش رو که اون عبادت واقعیه. چرا واقعیه؟ چون تیر از پاش در میارن متوجه نمیشه این چجوری امیر المومنین به این منصب رسیده، به این جایگاه رسیده. این به خاطر که جزء محبوبین خداست. وقتی جزء محبوبین خدا بود، خدا این عبادت رو به او خواهد داد. شما یه توکل دارید، یه توکل متوکلین داری. در عدیه ماه مبارک رمضان در بعضی از روزها از خداوند علی اعلی پیغمبر میخواد خدایا به من توکل متوکلین رو عنایت کن. این توکل خاصه، میشه واقعی. پس عبادت واقعی اون عبادت خاصه که خداوند نصیب محبوبین خودش بکنه، نه هر انسانی. پس اگه بخوای در عبادت یک تافته جدا بافته بشی، اگه میخوای در عبادت یک ویژگی پیدا بکنی، باید در زمره چی باشی آقا؟ محبوبین خدا قرار بگیری. قال علی علیه السلام اذا احب الله عبدا الهمه حسن العباده. هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، عبادت نیکو، عبادت واقعی، عبادت خالص را نصیب او می کند. ما هم همه در به در به دنبال این هستیم که صوم صائمین رو داشته باشیم، صلوات مسلین رو داشته باشیم، نماز نمازگزاران، نه یه نماز عادی. این نماز نمازگزاران باید در زمره محبوبین قرار بگیریم. یکی از آثار. اثر دوم، نتیجه دومی که ما در زمره محبوبین خدا قرار بگیریم این است که خداوند امانتداری را نزد آنها یک امر دوست داشتنی قرار میده. شما وقتی یه چیزی رو دوست داشتی، تمام تلاش دیدی که از دست ندی. لذا اگر میخوای در زمره در طول زندگی هیچ وقت خیانت نکنی، یک به هیچ کس خیانت نکنی، دو به هیچ چیز خیانت نکنی، سه راهش اینه که جزو محبوبین قرار بگیری. راهش دادگستری نیست، راهش پلیس نیست، راهش سفر مسئولین نیست، راهش اینه که جزو محبوبین خدا قرار بگیری تا خیانت نکنی. قال علی علیه السلام اذا احب الله عبدا، هرگاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد، حبب الله حبب الیه الامانه، امانت داری رو نزد او یک امر دوست داشتنی قرار میده. خائنین به مملکت که اداره مملکت به دست اونها به امانت سپرده شده، دلیلش این است که محبوب خدا نیستن، ولو نماز میخوانن، ولو روزه میگیرن. اونایی که اختلاس کردن، اونایی که تجاوز به حریم کوه و دشت کردن، خب اینا غالبا اهل نماز اینا هستن، لکنهو این نحوه ای از خیانت حکایت از اون علت اول می کند که محبوب خدا نیستن، اینا امانت داری رو دوست ندارن، ظاهر سازی، یه کاری بکنن بره. و این با این چیزا حل نمیشه، یه امر فرهنگی جامعه ما باید به این سمت و سو بره. البته من اینو عرض کردم سابقا، همین یه امر خطریه برادرها. همه این آقایان که در مناظرات شرکت کردن و رئیس جمهور شکل گرفت، از دل اینها هیچ کدامشون اولویتشون اون چی که مطرح شد این مباحث نبود. همه بس معیشت بود، بحث دلار بود، بحث بیکاری بود. مردم هم که مصاحبه میکردن میگفتن شما چه توقعی دارید، همین حرفا رو میزدن. این فاجعه است در جامعه اسلامی. این کارا که در فرانسه هم انجام میشه، حکومتشون هم اسلامی نیست. این کارا که در چین هم انجام میشه، حکومتشون هم اسلامی نیست. این کارا که در کره هم انجام میشه، حالا نه که انجام میشه، انجام شده، حالا مبتازی بخوایم انجامش بدیم، اونا انجامش دادن، سامان دارن از نظر اقتصادی، حکومتشون هم اسلامی نیست. اما وقتی ما مدعی حکومت اسلامی هستیم، تازه اولویتمون میشه او. یعنی ما یه نقص داریم در کارمون، یعنی که از نظر فرهنگی در جامعه، از نظر ارزشی در جامعه کار نشده. این دو خداوند علی علا کسانی را که دوست دارد و محبوبش هستن، اونها را آراسته می کند، به حلم بردباری و سکینه آرامش وقار. حلم و آرامش و وقار در مقام عمل است. اینا آدم های عجولی نیستن، اینا آدم های نیستن که شتاب زده عمل بکنن. محبوبین خدا در مقام عمل بهترین تدبیر رو دارن، نه که آدم های بردبارن، باوقار هستن، یعنی که بیخیالن، خونسردن، نه اینها بیتفاوتن. اینها حلم و سکینه و وقار نیست. سکینه و وقار، حلم، بردباری در مقام عمل یعنی بهترین تدبیر رو دارن. تازه باید بعد از سالها بگن چرا صلح کرده امام مجتبی. معلوم میشه در مقام عمل اون زمانی که رفقاش بهش میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، بعدها باید بیان تدبیر بکنن، تحلیل بکنن که اون رفتار بی نقص بوده. حلم و وقار رو خدا به امام مجتبی داده، شتاب زده عمل نمی کنه ولو مردم نفهمن. قال علی علیه السلام، همه ی روایات هم از امیر است. چرا؟ چون روایات روایات اجتماع سازه. اذا احب الله عبدا، اگر خدا هرگاه خدا بنده ای را دوست داشته باشد، زینه به سکینت و الحلم، او را آراسته می گرداند به وقار و بردباری. وقار و بردباری در مقام چی آقا؟ در مقام عمل، یعنی دارای تدبیر صحیح هستن، بی خطا و بی لغزش. تو سرمایه گذاری بکن میگه دستم رفت، زم میگیری میگی باختم. حالا مبکره خانم هم بگه ازدواج کردم باختم، یعنی که فقط شما هستید. اونا هم اگر بخوان حرف دلشون رو گوش بکنیم، مثنوی 70 من میشه و همینجا میبندیم و گوش هم نمی کنیم. ولی امید داریم خدا انشالله به برکتش مشکلات رو حل میکنه. اما یه تلاشی هم ما باید بکنیم. از اول هم گفتن از تو یه حرکتی باشه، ما هم برکتش رو میدیم. چهارمین ویژگی که یعنی اون اثری که محبوبین در زندگیش و خدا بهشون میده اینه، اونها صادقن. چرا ما میگیم راستگویی خوبه اما یه جای شعر بخونیم جز راست نباید گفت اما هر راست نشاید گفت؟ چرا ما یه حرف رو میزنیم؟ چرا ما جز صادقان نیستیم؟ هیچ کدام از محبوبین خدا حرفی رو پنهان نکردن، حرفی رو کتمان نکردن. چرا ما تو زندگیمون میگیم راستگویی خوبه اما دروغ مصلحت آمیزم بدک نیست؟ چون ما جزء محبوبین نیستیم. قال علی علیه السلام اذا احب الله عبدا الهمه الصدق. خدا اگر کسی رو دوست داشت محبوب خدا بود، خدا راستگویی رو در نهاد او قرار میده. یعنی اصلا جز راست نمیگه. پنجمی، هممون دوست داریم بنده خدا باشیم. خدا هم اصلا ما رو بسه همی خلق کرده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما این توفیق بندگی رو به کی میدن؟ کسانی که محبوب خدا باشند توفیق بندگی و قرار گرفتن در مسیر کمال و رشد به اونها عنایت میشه. توفیق بندگی رو خدا به کی میده؟ به محبوبین خودش میده، به اونایی که دوستشون داره. توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش. این توفیق رو خدا به هر کس نمیده، به محبوبین میده. حالا اینی که میده چیه؟ توفیق از نظر بحث‌های اخلاقی یعنی هموار کردن راه، مهیا کردن اسباب برای رسیدن به مقصد و به مقصود. هموار کردن راه یعنی برداشتن موانع، مهیا کردن اسباب یعنی که شما انگیزه برای رفتن داشته باشی. خب این دست خداست، فقط خدا میتونه اینو بده. چرا؟ چون مسبب الاسبابه. ولی این مسبب الاسباب که توفیق دست اوست و ما را هم برای بندگی خلق کرده، اما این توفیق رو به همگان نمیدهد، فقط به کی میده؟ به محبوبین. قال علی علیه السلام اذا احب الله عبدا، هرگاه خداوند علی اعلی بنده ای را دوست داشته باشد، الهمه رشده، اسباب کمال و رشد او رو بهش نشون میده و وفقه لطاعته و به وی توفیق طاعت و بندگی را عنایت میکند. این که آنن فآنن زندگی من بندگی خدا باشد، این یه توفیقه، این از ناحیه ساحت مقدس حضرت حق فقط میآید و این هم حاصل نمی شود مگر برای کسانی که محبوب خدا باشن، خدا دوستشون داشته باشه. پس ببینید که این بحثی رو که ما میخوایم انجام بدیم ان شاء الله که محبوبین خدا کیا هستن، خدا کیا رو دوست داره و چجوری میشه رفت تو این دایره، چه ثمراتی داره. ما هممون میخوایم بنده باشیم. توفیق بندگی رو الله مرزقنی توفیق طاعه، خدایا توفیق اطاعت و بندگی تو با من بده. مگه ما تو دعایی نمیگیم؟ همه هم میگن الهی آمین با یک صدای بلند. اگر در مسجد بود شاید ستون و مسجد هم مثلا میلرزید، لکن وقتی هم مسجد میان بیرون همون آشست و همون کاسه، همون آدمی هستیم که 17 رکعت نماز و شاید 15 رکعت بخونیم تو صبحاش قضا میشه، بعد اون 7 رکعت آخر هم که باید بین دو نیمه فوتبال باشه. خب یعنی هم آخر وقت و هم خلاصه. و چرا اینجوری هستیم؟ برای که ما جزء محبوبین نیستیم. و جز اونا شد تا آنن فآنن زندگی ما و هر لحظه زندگی ما در مقوله طاعت و بندگی و رشد و کمال باشد. ششمی نتیجه‌ای که بحث قرار گرفتن در دایره محبوبین وجود دارد مسئله عبرت پذیری. قرآن کریم می‌فهمد بابا چرا شما این همه داستانی که براتون میگیم شما عبرت نمیگیرید؟ مگر ما در قرآن کریم داستان اقوام رو ذکر نکردیم که انبیاء خودشون رو تکذیب کردن ما اونها رو دچار عذاب الهی کردیم؟ مگه داستان اون قوم خاصی که دچار اون گناه خاص شدن رو برای شما ذکر نکردین که دچار عذاب زیر و رو شدن شهرشون کردین؟ قوم لوط. مگر داستان شعیب رو برای شما نقل نکردین که داستان شعیب امتش گرفتار کم فروشی بودن؟ چرا شما عبرت نمیگیرید؟ ما این همه داستانها رو در قرآن کریم آوردیم ولی عبرتی از کنار این داستانها برای خوانندگان و قارئین قرآن وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ذوات مقدسه معصومین بیان مبارکشون است که عبرت پذیری مربوط به کسانی است که محبوب خدا باشند. قال علی علیه السلام اذا احب الله ابدا، هرگاه خداوند علی اعلی بنده ای را دوست داشته باشد و عزه بالعبر، با عبرتها، با پندها، با بیان داستان گذشتگان او را اندرز میده، او را موعظه میکنه و این موعظه اثر میکنه. پس اگر کسی بخواهد از قبرستان رد بشود و داستان این عزیزی که گفتم دهه گذشته بود و این شب نیست، اگر بخواد برا من عبرت باشه، من نهایت کاری که بکنم خدا رحمتش کنه که خیلی بیشتر از این حسرت نمیخورم، باید همین خدا رحمتش کنه، اما خودم رو در آستانه این نمیدونم که شاید در جلسه بعدی که شام شهادت حضرت امام رضا تشکیل میشه من نباشم، این فرصت خدا من نده. چرا این عبرت رو نمیگیرم؟ به خاطر اینکه عبرت از موعظه مربوط به کسانی است که محبوب خدا باشن. پس بحث مهمیه برادران، خیلی مهمه. هفتمین نتیجه‌ای که وجود داره، من خیلی دنبال این مسئله بودم، بسیار دنبال این مسئله بودم که چه کسانی اتفاق براشون میفته. خداوند علی اعلی ثروت دنیا رو در نظر محبوبین منفور قرار میده. میگه آقا تو چقدر زندگی میکنی؟ یه بار که بیشتر زندگی نمیکنم. ولی خودش میگه برای هفت نسلم هم دارم. خب تو که یه بار داری زندگی میکنی، برای چی همه تلاش میکنی؟ چون مال دنیا رو دوست داره. بعد برای که توجیه بکنه میگه کار جوهره مرده، کار جوهره مرده. دو. لعنت به کسی که حرف قبول نداشته باشه. ولی عزیزم تو که میگی من برای نسل های بعدی هم دارم، یعنی تو خزانه داری؟ تو این عمرتو گذاشتی برای دیگران داری بهره میبری و خودت هیچ بهره نمیبری؟ چرا؟ چون مالو دوست داری. ما این که میگم من گفتم بارها، خودم اصلا واقعا تعجب میکنم، من در اکثر جلسات، حالا چه بحثای رسانه‌ای باشد، تلویزیونی باشد، در اکثر بحثا وقتی میگم که مثلا فرض کنید آقا دنیا خوب نیست، مجری برنامه نه سوال کننده میگن یعنی از دنیا باید قهر کنی؟ چرا ما متدینین این حرف باور؟ متدین یعنی که سالی که بالاخره یک تعهدی یه جایی داریم، بالاخره ما فرقی داریم با دیگران دیگه، یه دو رکعت نماز و بر اساس یه تعهدی به خدا میخونیم. چرا ما این حرف و تمامش رو باور نداریم؟ برای اینکه ما محبوب خدا نیستیم. محبوب خدا که باشی خدا ثروت رو بهت میده، اما تو ثروت رو در راه خدا میدی نه در سلسله مالت. اینقدر جرأت نمی کنه، میگه بذار بعد از مرگم من نبینم که این در رفتن جان از بدن گوین هر نوعی سخن، این مار رو من خودم نبینم که دره میره. حالا بس بچه ها و بچه هم نمی کنن. یک کارگزاری داره امیرالمومنین در یمن رفته برای حضرت کار کرده. این خوشحال که یک تجارت پرسودی رو در اونجا ایجاد کرده و سود رو برای امیرالمومنین آورده. رسیدن این آقا به محضر مبارک امیرالمومنین مصادف میشه با آمدن یک سائل نابینا. این اومد بره تو، این آقا هم بهش گفتش که اگه میده خدمت آقا بگو که سائل آمده. این هم اومد اول سائل رو رد کنین بعد من برای آقا بگم من چی کارا کردم که مثلا شما 1000 تومن دادی من 100 هزار تومن آوردم. بعدا خودشیرینی کنم برای آقا بگم مثلا من چی کارا برای شما کردم. با آقا عرض کرد که آقا سائل دمی داره. فرمود من چیزی همراهم نیست، اگه تو از این سودی که آوردی بهش بده. اون اصلا بهش برخورد گفت اصلا نپرسیدم من چقدر، هم میگه اگه سودی که آوردی بهش بده بره. یه خود بخل کرد برای که نده بخواد مثلا حرفاشو با امیر بزنه، گفت آقا این پولی که من سود کردم توی بار و بونه است. فرمود خب بار و بونه رو بده. گفت آقا، باز بخلش گل کرد، گفت آقا این باروبونه در مثلا در محمل شطوره. فرمود با شطورش بده. گفت آقا این شطورا یکی نیستن، به همدیگه وصلن، من حالا نمیدونم تو کدوم بشه. فرمود همشو بده. اینم رفت و سر تناب شطورا رو داد به این نابینا. گفت چیه؟ گفت بگی برو. گفت ما تناب نخواسته بودم. گفت بگی برو 2 دقیقه دیگه اینجا وایسین منم به تو ببخشه. دنیا در نظرش محبوبیت نداره، متنفره، ولی خدا بهش دنیا رو داده، حکومتم داده، ثروتم داده، ولی از دنیا تنفر داره چون محبوب خداست. خدمتگزارش آمد گفت آقا یکیسی آمده میگه که یه کمکی به ما بکنین. فرمود بهش بده 1000 تا عدد و فقط. گفت اینا اول متوجه نشد، بعد رفت و برگشت گفت آقا 1000 تا چی بدم؟ درهم بدم یا دینار؟ درهم میشه نقره، دینار میشه طلا، اما هر کدومش که به دردش میخوره. مال خودش ها. خدا در قلب انسان محبوب تفر در دنیا رو قرار میده. پس اگه میخوای از دنیا زده بشی راهش محبوب خدا شدنه. قال علی علیه السلام ازا احب الله عبدن و قزعلیه المال. خدا هرگاه بنده ای رو دوست داشته باشد ثروت رو در نزد او منفور میکنه. خیلی حرفه بین کسی که دنیا رو مال و بهش محبت نداشته باشه، در حالی که دستش میرسه و بین کسی که بسه رسیدن به یک سانتی متر مربع از این دنیا چه زیرابزنی هایی که نمی کنه، چه خیانت هایی که نمی کنه، چه دروغ هایی که نمیگه، چه وعده های دروغینی که نمیده، چه اختلاس هایی که نمی کنه، این به خاطری که محبوب خدا نیست. خصوصیت هشتم اینه که محبوب خدا آرزواش کوتاهن، کمن. و قصر من حل آمال، خداوند علی علا کسی رو که دوست داشته باشه آرزوهای او رو کوتاه میکنه. یه دقتی بکنید تو این بحث، هر وقت راجع به آرزو صحبت میکنن یعنی یه سری آرزوها مثبت، یه سری آرزوها منفیه. مثلا این کشاورزی که امروز مثلا فرض بفرمایید بعض رو میکاره به امید، اینو میگن مثلا امید مثبت. بعد دیگه مادری که بچه را مثلا حمل میکنه در 9 ماه تا 1 شازدهی به دنیا بیاد، اینو بهش میگن امید مثبت. من اینا کاری ندارم، من این حرف کار دارم، اینو گوش بده. یعنی تا حالاش هم گوش دادی، خدا پدر و مادرتون بیامرزه و اگر هستن براتون نگه بداره، مستمع خوبی هستید شما. این حرف مهمیه. انسان نسبت به چیزی آرزو میکند که ندارد. چیزی رو که داری که آرزو نمیکنی که، چیزی که نداری آرزو میکنی. پس آرزو هرچه بیشتر شد ناداشته ها چیه؟ بلا بیشتره. هرچی ناداشته های تو بیشتر باشد یعنی تو موجودی چی هستی؟ ناقص. چه خوشگل بیان میکنه. هر چقدر هم که ناقص باشی از خدا دورتری. چرا؟ چون خدا موجودی است کامل. لذا میگه آقا کسی که محبوب من باشه آرزوهاش چی آقا؟ کمه. خیلی عالیه. گرفتی نکته رو؟ پس حواست باشه. تازه آرزوهایی رو هم که دارن جنبه دنیوی و مالی نداره. به دنبال خشت و گل نیست، به دنبال طلا و نقره نیست. اگر آرزویی هم هست بیان مبارکش از وجود نازنین حضرت صادق اینجور در میاد: اذا احب الله تعالی عبدن، هرگاه خداوند تعالی بنده ای رو دوست داشته باشد، الزمه القناعه، او رو ملزم به قناعت میکنه. قناعت یعنی چی؟ قناعت یعنی زندگی کردن بر اساس نیاز، نه زندگی کردن بر اساس خواسته ها. خواسته ها تموم شدنی نیستن. خلق الانسانو حلو، انسان حریصه. ولی نیاز انسان چی آقا؟ محدوده. نیاز انسان محدوده. الزمه القناعه، بر اساس قناعت زندگی میکنه. فاکتفا بالکفاف و اکتسا بالعفاف، قناعت در زندگی رو داره. او رو قناعت در زندگی رو ملازم زندگیش میکنه، به اندازه نیاز زندگی میکنه. زندگی رو به اندازه کفاف و عفاف میگذرانه. کفاف یعنی یه قدری رو در میاره که عزتش حفظ بشه، دستش رو به کسی دراز نشه. عفاف هم یعنی پاکدامنی، برای رسیدن به اون میزان هم حلال و حرام چیکار میکنه ها؟ رعایت میکنه. عفاف و کفاف. نهمین خصیصه و نتیجه‌ای که خداوند در زندگی محبوبان خودش قرار بده این است که اونها دارای خلق خوش و قلب سلیم میشن. قال علی علیه السلام اذا احب الله عبدا، وقتی خداوند بنده ای را دوست داشته باشد، رزقه، به او روزی میدهد، چی؟ قلبن سلیما، قلب سلیم. در قیامت فقط یک عده نجات پیدا میکنن، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که نزد خداوند با قلب سلیم آمده باشن و این قلب سلیم رو خدا روزی میکنه و این روزی رو خداوند فقط به محبوبینش میکنه. پس باید بدونیم محبوبین کیا هستن. بحثو دارم اینجوری برات مطرح میکنم که اهمیتش برات معلوم بشه چیه. و خلقن قوی ما، و بهش یک اخلاق عالی. به پیامبر ما چی گفتن؟ انک لعلی خلق عظیم، چون تو محبوب خدایی. شما تو آل یاسین میخونی دیگه، اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، و اشهد و ان شهادت میدی که لا حبیب الا هو و اهله، خداوند محبوبی جز پیامبر و اهل بیتش ندارد. به خاطر همینه که انک لعلی خلق عظیم براش میاد. انک خلق عظیم بر هر کسی نمیاد، باید جز محبوبین بشین تا من و تو هم تو این دایره قرار بگیریم. توجه فرمودین؟ و دهمین ویژگی و نتیجه‌ای که برای محبوبین وجود دارد این مسئله است. آگاهی در دین پیدا میکنه، تفقه در دین. و این تفقه و آگاهی به نحو یقینه. قال الصادق علیه السلام اذا احب الله تعالی عبدن، هرگاه خداوند علی اعلی بنده ای را دوست داشته باشد، وفقه فی الدین، او را آگاه در دینش قرار میدهد، و قواه بالیقین، و او را به واسطه یقین تقویتش میکنه. تقویت به یقین. ما بیشترین مشکلاتمون است که در مراتب دینی خودمون به یقین نرسیدیم. ولی اگه بخوایم به یقین برسیم، برادر من بحث سلوکی کردم، نیاز نیست بری تو قبرستان زیاد ذکر بگی، چله نشستن زیاد لازم نیست عزیزم. من بحث سلوکی کردم، اگه خواستی به یقین برسی، اگه خواستی به قلب سلیم برسی، اگه خواستی به خلق پیامبر برسی، اینا راهش اینه که جزو محبوبین قرار بگیری. راهش اینه که از دانشمندان سوال بکنی، از عالمان دین سوال بکنی آقا چجوری میشه محبوب خدا بود. اینو برای ما تعیین بکنی. پس ده ویژگی، ده امر سلوکی. مگه شما نمیخواید نماز بخونی که تیر از پات بکشن متوجه نشی؟ همیشه این داستان رو با حسرت میشنوی. چرا؟ چون وقتی من و تو میریم توی نماز، حالا خودم رو عرض میکنم، البته اینم به عنوان اعتراف نیست، گاهی مثلا که حواسم همه جا هست الا پیش خدا، خیلی بده که 52-53 سال از عمر بگذره هنوز نتونم نماز درست بخونم، 60 سال گذشته باشه نتونسته باشم نماز درست بخونم. بعد وقتی یه کسی رو میگن اینجوریه، چقدر ما آب دهنمون را میفته، چقدر حسرت میخوریم، میگیم خوش با حالش. خب این خوش با حالش که مشکل حل میکنی که، باید ببینیم از کجا شروع کرده. ما بحثمونی که از کجا شروع کرده. این نکته اول، چه نتایجی برای این انسانها وجود داره. نکته دومی که میخوام بگم این است که از کجا میشه فهمید محبوب خدا هستیم؟ از کجا میشه فهمید؟ و بالاخره منتظر بشی قیامت بشه و بعد خدا بگه خب شما کلن فی امان الله، البته برید بهش ولی محبوب من نیستی، اونجا بفهمی، نه در دنیا هم میشه فهمی. چجوری در دنیا میشه فهمی؟ خداوند میفرماید تو، یعنی همان نزد من همان هستی که من نزد تو هستم. ببین تو زندگیت صادقانه، ببین من چه ارزشی پیش تو دارم، تو هم همون ارزشو پیش من داری. اگه در مواقع مختلف زندگیت من حساب کردی، منم تو رو حساب میکنم. اگه فقط تو سختی ها حساب میکنی، منم یه جاهای کارت دارم. اما اگه همه چی درست بود بازم به من، منم به تو. ببینی هر جا منو قبول داشتی منم پات هستم. اما اگه مثل سیم در واقع قطعی شده که گاهی وصل میشه باشی، خب منم گاهی هستم گاهی نیستم. با تو نه این که همیشه، اون که هستم همواره، این که هیچ، حیاتت هم که به دست منه، اونم که هیچی. اما محبته، شب احیا میشه چه جمعیتی. دیدی که شب احیا همه هستیم پشت در بیمارستان، همه هستیم. چرا؟ چون یه منافعی رو دیم از دست بیدیم، اونجا بخوایم آمار یک سال رو بگیریم، اونجا هم بخوایم مریض رو شفا بگیریم. اما تو سختی ها پای خدا وای نمیسیم. با خدا میگه تو قطع و وصلی با من، منم گاهی هستم گاهی نیستم. اینی که گفتم ببین من پیش تو چگونه ام، تو هم همونجور نزد من هستی، روایت ها، فکر نکنی من حرفه ساده زدم، حرف روایت رو زدم، روایتشو بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید من اراد ان یعرف کیف منزلته عند الله، هر کسی که قصد دارد بداند جایگاهش نزد خدا چیست، یعنی بفهمی که آیا خدا او رو دوست داره یا دوست نداره، فلیعرف، پس باید بداند کیف منزلت الله عنده، خدا نزد او چجوریه. زلیخا تمام آمال، تمام اون در واقع علتی که باعث شد نجات پیدا بکنه، حیایی بود که کرد. تازه از یه بت قروشو میپوشونن، گفت چرا میپوشونی؟ گفت آخه خدای ماست، نبیده من چه غلطی میکنم. یه حیا، تازه در مقابل یه بت. مسیر زندگیش طوری شد که شد یه انسانی که شایستگی داشته باشه با ولی خدا ازدواج بکنه، جناب یوسف. خب من چقدر حیا دارم در مقابل خداوند علی اعلی؟ دارم یا ندارم؟ خب پس این که من بفهمم پیش خدا چگونه هستم، باید اول بفهمم خدا پیش من چگونه است. این در باب امامم هستا. میخوای بدونی که امام زمان تو رو دوست داره یا نه؟ ما که هممون امام زمان رو دوست داریم بحسب ادعا، ولی حالا امام زمانم من دوست داره یا نداره؟ اینم همینه، راج همینه. حضرت رضا علیه السلام به ساعد که ابن جهم بود، قد سأله ابن الجهم، ابن جهم از حضرت رضا سوال کرد، جعلت فدای شما بشم، اشتهی ان اعلم کیف انا عندک، دوست دارم بدونم جایگاه من نزد شما چیست. فرمود انظر کیف انا عندک، نگاه کن من پیش تو چگونه هستم. اگه بخوای بدونی که امام زمان منو دوست داره یا دوست نداره، باید ببینم که من امام زمانو دوست دارم یا دوست ندارم. اگه بخوام ببینم که امام زمان هوای منو داره یا نداره، باید ببینم که من هواشو دارم یا ندارم. من چجوری زندگی کردم؟ زندگی من چجوری بوده؟ من اینو مکرر عرض کردم، بازم عرض میکنم برادران، ما منسوب به اهل بیت هستیم، ما حق نداریم هر جوری زندگی بکنیم، ما جنس پشت ویترین اهل بیت هستیم. اگه در زندگی کردنمون آبروی امام زمان رو حفظ کنیم، امام زمان نمیذاره آبروی ما بره، حفظ میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اینجوری خدا کمک میکنه. فری خدا وکیلی میتونی به امام زمان بگی که آقا جان، من به عنوان یکی از دوستداران شما تو زندگی اداریم، کاسبیم، اجتماعیم جوری زندگی کردم کسی به شما بدبین نشه، تو زندگی زن و شوهریم یه جوری رفتار کردم که کسی به شما بدبین نشه، میتونی حرفو بزنی؟ اگه این حرفو زدی یعنی که امام زمانم به تو بدبین نیست. راهش همینه برادر. حالا این که من بخوام بفهمم پیش خدا محبوب هستم، باید بفهمم که محب هستم یا نه. حالا من محبم، بیام دوست دارم، یعنی دوست دارم، چند تا شاخصه به ما میدن که این شاخصه ها رو انشاءالله من در پنجشنبه شب جلسه هست رضا علیه السلام اونجا خواهم گفت. که خدا فرمود برای که بفهمید محبوب من هستید، باید بفهمم که محب من هستید یا نه. میخواد بفهمید که من شما رو دوست دارم، بفهمانید که شما آیا محب من هستید یا نه. این چند تا شاخصه داره، در جلسه من شاخصه هاش بیان میکنم انشاءالله اگر عمری باش. جلسه شام غریبان حضرت رضا در همین جا انشاءالله.